بسم الله الرحمن الرحیم. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مسترب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مسترب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته شرحی بر بیت سوم غزل نهم داشتیم و به ویژه بحثی تفصیلی در باره معنای مقبچه و همچنین حقیقت باده و میخانه. گفتیم مقبچگان و ترسا بچگان مظاهر یا به یک عبارت جلوه ظهور معنایند و ظهور این ترسا بچگان و مقبچگان به نحوی مژده و بشارت ظهور وصل نیز هست. به یک عبارت چون مقبچگان در سراپرده دل سالک ظاهر می شوند، خود بیانگر آنند که سالک راه را به صحت آمده و اینان به پیشواز و استقبال این نورسیده طریقت آمده. در جلسه امروز انشاءالله به شرح بیت چهارم می‌پردازیم. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را، که به نحوی از نظر نسبت معنوی و پیوست معنوی اشاره به همین معانی است که تا به حال عرض کردیم. اینجا چون فضا آماده است نکته ای رو در ساقت این پیوست معنوی عرض بکنم و بعد برخی از نکات سوری و ظاهری بیت رو خدمتتون شرح بدم. و اون معنا این که مقبچه به عنوان علامت جمال و جلال یا جلوه جلال و جمال ظاهر شده و به نحوی دل را چنان به شیدائی و شیفتگی افکنده که سالک فریاد برآورده مژگان را خاک رو به در میخانه می کنم. این وصل چنان بر جان سالک خوش نشسته و چنان جان او را به تمامی غارت کرده و چنان او را در یک لذت بی حد و وصف قرار داده که سالک نگران از دست دادن آن است. مضطرب حال مگردان من سرگردان را. این بیت به نحوی بیانگر آن است که لذت وصل را چشیدم. ظهور مقبچه ظهور معنا بود بر من، بشارت جلوه جمال و جلال بود بر من و در این ساحت لذت این معنا را چشیدم. مضطرب مکن حال مرا، سرگردان مکن حال مرا، بگذار حضور این شاهد مستدام باشد، بگذار در این میخانه مدام باز باشد. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. یعنی مضطرب حال مگردان من سرگردان را، این نیاز منه. به هر حال مبتنی بر اصل پیوست معنوی بیت چهارم نسبتی با بیت سوم دارد. بیت سوم ظهور شیفتگی و بیت چهارم استدعای دوام این شور و شیفتگی است. اما اون نکات ظاهر، انبر ماده‌ای خوشبوست که از یک ماهی خاص به دست می آورد، چرب و خوشبو که در موارد بسیار برای خوشبویی از اون استفاده میشه. سارا به معنای خالص هست، پاک و خالص. انبر سارا یعنی انبر خالص. معمولا رنگ انبر خاکستری است، میگویند سیاه آن خلوص بیشتری دارد، خالصتر است، خالص است. و خود همین معنا نشان می‌دهد که به نحوی در ساحت جلوه‌های جلالی و جمالی نوعی مراتب وجود داره. بر اساس المجاز قنطرة الحقیقه، انبر که به معنای بوی خوش است در جهان ماده مراتبی دارد. انبری که رنگ خاکستری دارد خلوص کمتر، انبری که رنگ سیاه دارد خلوص بیشتر، و انبر سارا یا انبر سارا انبر خالص. پس در جهان ماده انبر مراتب دارد، در قلمرو به معنا هم این مراتب وجود دارد. چوگان یک کلمه فارسی است، در اصل هم چوگان هست، یعنی این چو که ابتدای چوگان میاد از چوب گرفته شده. روی هم رفته کلمه گان و چوب اصطلاح چوگان رو میسازه که در یک بازی سنتی بسیار خاص ایرانیان مورد استفاده بوده و ایرانیان این بازی رو به کمال داشتند و انجام می دادند و حتی می دانیم که میدان نقش جهان هم اون مرکزش اصلا ساختش به دلیل همین انجام بازی چوگان بوده و حتی هنوز دروازه های سنگی این میدان بازی در میدان نقش جهان اصفهان هست. چرا برای بیان این بازی از اصطلاح چوب و بعد چوبگان و چوگان استفاده شده؟ چون وسیله اصلی این بازی یک چوب بوده. درسته که از اسب‌ها استفاده می شده، لکن به وسیله چوب بوده که گوی به حرکت در می آمده. مبتنی بر این ابزار اصلی، اصطلاحی که برای بازی جعل و وضع شده اصطلاح چوبگان یا چوگان بوده. حافظ چرا اینجا از این اصطلاح استفاده کرده و چرا در قلمروهای دیگر شعرا و عرفا از این اصطلاح استفاده کردند؟ دقیقاً به دلیل یک کشیدگی آن، درازی آن، که اشاره به مقام بالا بلندی قامت یار است، و دوم سر خمیده آن که اشاره به زلف پریشان و خمیده حضرت معشوق است. زلف از جمله جلوه‌های جمالیش پیچ اندر پیچی است، خم داشتن است. خم چوب چوگان را به خم زلف تشبیه کردند و مهمتر و جالبتر و زیباتر به کمان ابرویی که از جمله ابزار و جلوه های رخ زیباست، روی زیباست. فلذا بسیار تأمل بفرمایید که استفاده حضرت حافظ در این بیت از چوگان اشاره به اون حقایق عرفانی است که در زلف وجود داره، و این حقایق عرفانی زلف که تکرار میکنم متأثر از شباهت حالت چوب بازی چوگان و خم و پیچیدگی های زلف و همچنین ابروست، در گلشن راز شبستری چنین جلوه ای دارد. Thank you. یک بار دیگر اجازه بدید تکرار بکنم. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، ای که بر صورتی چون ماه با استفاده از انبر، به زیبایی زلف، به پیچ و خم زلف صورت زیبا میکشی یا نقش زیبا میکشی، مضطرب حال نگردان من سرگردان را. در شرح چوگان و نسبت آن با زلف و به ویژه حقیقت زلف، شبستری چنین بیانی دارد: حدیث زلف جانان بس دراز است، چه شاید گفت از آن کاین جای راز است. عرض کردم چوگان در عرفان و به ویژه در این بیت نماد زلف است، یکی به دلیل درازی چوب که مقام بلندی و بالا بلندی قامت یار است، و دو خم سر چوگان، چوب چوگان که نشان پیچ و خم زلف یار است. این درازی رو به نحوی شیخ شبستر اشاره کرده، حدیث زلف جانان بس دراز است. درست است که این دراز به حدیث برمی‌گرده، لکن در وجه خود ایهام شیرینی دارد، هم به درازی زلف اشارت دارد، هم به درازی حدیث زلف یار. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانین. دل ما رو به حرکت نیارید، زنجیر دیوانگان رو نجنبانید. اینها شهری رو به آشوب میکشند از اظهار جنون عاشقی. ز قدش راستی گفتم سخندوش، سر زلفش مرا گفتا فرو پوش. کجی بر راستی زودشت غالب، و زود در پیچش آمد راه طالب. همه دلها از او گشته مسلسل، همه جانها از او بوده مقلقل. معلق صد هزاران دل زهر سو، نشد یک دل برون از حلقه او. اگر زلفین خود را برفشاند، به عالم در یکی کافر نماید. وگر بگذاردش پیوست ساکن، نماند در جهان یک نفس مؤمن. چو دام فتنه می شد چنبر او، به شوخی باز کرد از تن سر او. اگر ببریده شد زلفش چه غم بود، که شبگر گم شدن در روز افزود. چو او بر کاروان عقل ره زد، به دست خیشتن بر وی گره زد. نیابد زلف او یک لحظه آرام، گهی بام آورد گاهی کند شام. این اشاره شیخ محمود شبستری بود به زلف، که در ایک بر مهکشی از انبر سارا چوگان، چوگان نماد این زلف است. حال ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، با استناد به معانی که عرض کردم، این می شود که بر مهکشیدن هم به نحوی اشاره به نقش کردن صورت است، به وسیله انبر چون چوگان. این رو بسیار توجه فرمایید. بر مهکشیدن، تکرار می کنم، دو تا معنا داره اینجا. ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، معنای اولش آن است که با استفاده از مرکب سیاهی چون انبر، چون عرض کردیم رنگ انبر سارا یا انبر خالص سیاه است، و نسبتی که بین سیاهی و مرکب وجود دارد، جوهری که برای نوشتن یا نقش کشیدن از آنها استفاده می شد. مبتنی بر این مبانی، ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، معنایش چنین می شود: ای که با استفاده از مرکب انبر سارای خالص بر صورتی چون ماه نقش زلف می کشی، نقش چوگان می کشی و به یک عبارت نقش رخ یار می کشی. ای که در نقاشی چنان استادی و اوستادی که با چوب چوگان یا از طریق چوب چوگان که مجاز است به حقیقت پیچ اندر پیچ و هزار توی زلف میرسی، ای که در نقاشی چنان استادی که از انبر مرکب میسازی و صورت چون ماه را آرایش میکنی، ما را در این عرصه سرگردان مگردان. این یک معناست. معنای دوم، برمه کشیدن، اینجا کشیدن به معنای نقش کردن نیست، به معنای کشیدن یک شیء است تا آن شیء به حرکت درآید، مانند کشیدن چوب چوگان هنگامی که کشیده می شود تا گوی به حرکت درآید. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، این هم یک معناست که گفته شده ها. ای که بر صورت چون ماه چوب چوگان می کشی، مضطرب حال مگردان من سرگردان را، من سرگردان را یعنی من گوی. نکته لطیف و ظریف اینجاست، شما از بیرون به بازی چوگان بنگرید، گویی سرگردان میبینید که هر دم به واسطه کشیدن چوب چوگان از سوی یک اسب سوار در عرصه میدان سرگردان است. مرا چون گوی میان میدان چوگان و چوگان بازی که در دست اسب سواران سرگردان و مضطرب است، سرگردان مکن. پس بسیار توجه کنید، چگونه به معنای دوم کشیدن در برمه کشی میرسیم؟ ای که برمه کشی از انبر سارا چوگان، چگونه به این میرسیم؟ از طریق سرگردان، از قرینه حاضر و ظاهر در مصرع دوم، گوی سرگردان. در معنای دوم میگوید مرا چون گوی میدان چوگان بازان در این قلم رو سرگردان مکن. همچنان که چوگان بازان به کشیدن چوب خود گوی را به هر سو که میخواهند میگردانند، تو مرا مگردان. اگر هم میگردانی سرگردان مگردان. حال با استناد به این دو معنا یک بار به گوش جان بیت را بشنوید. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. بارالها خداوندا، عرصه، عرصه کشش های مختلف و متعدد الجهت است و به یک عبارت مختلف الجهت، از هر سو مرا به هوایی می کشند، از هر سو مرا به هوسی از ره به در می برند. سرگردان و مضطرب، آشفته و پریشان، درمانده و بیچاره در این عرصه، از خود هیچ اراده ای ندارم، چوگان بازانی که به لهو و لعب مشغولند، به بازی مشغولند، به هوس خود، به هر جا مرا می کشند. بار الها تو نگه دارم باش، تو نگاه بانم باش، تو حافظم باش، ادرکنی تو مرا دریاب، مضطرب حال مگردان، همچون حالتی که گوی در میدان چوگان بازم دارد. من سرگردان را، منی که از هر سو هوس‌ها مرا به خود می‌خوانند و در این طریق اگر دستم نگیری و اگر راهم ننمایی و اگر مسیرم هموار نگردانی که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اگر راهم را، اگر امرم را آسان نکنی، سینه‌ام را شرح ندهی و انشراح نبخشی، من در این قلمرو و در این بازی، در این قمار، همه را به یک باره می بازم. پس مضطرب حال مگردم، من سرگردم را. ای نقاش چیره دست، ای کسی که تو به حقیقت بازی گردان کل عالمی، در این ساحت مرا چون گوی میدان چوگان بازان، مضطرب و سرگردان نگردان. به فضلت و کرمت یا اله العالمین. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.